بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از ورود در بحث دو تا مطلب از گذشته رو توضیح میدن، بعد وارد بحث میشن. مطلب اول این که مرحوم لاهیجی از شارع مقاصد نقل کرد که ایشون بین کلام اشاعره، بین کلام ابوالحسن عشری و متکلمین جمع کرده و مخالفت این دو را نفی کرده. بعد از این که کلام ایشون رو نقل کرد، کلام اشاعر مقاصد رو نقل کرد، برش اشکال کرد و توضیح داد که با این جمعی که شما کردید اختلاف برطرف نمیشه، بلکه اختلاف باقی. بعد در یک بخشی از کلامش، یعنی بخشی از ردش، کلام صاحب مواقف رو شاهد آورد. این ردی که بر مقاصد کرد باعث میشه که کلام صاحب مواقف هم مردود باشه، چون صاحب مواقف هم دست و برد در خارج، در ذهن، در خارج، و گفت اصلا زیادت در ذهن اجماعیست و اختلافی نیست. ابوالحسن عشری در اون مخالفت نداره، همون طور که مقاصد گفت در ذهن اختلافی نیست، مواقف هم گفت در ذهن اختلاف نیست، ابوالحسن عشری در ذهن هم قائل به زیادت و قائل به زیادت، ولی در خارج قائل به علیت. اون چرا که مرحوم لاهیجی فرمود که ابوالحسن در خارج و ذهن هر دو قائل به عینیته، او هم رد کننده کلام مقاصد میشه، هم رد کننده کلام مواقف میشه. شارع لاهیجی نخواست کلام مواقف رو نقل کنه تا قبول کنه، خواست نقل کنه تا از ذیلش استفاده کنه به نفع خودش. ولی کلام مواقف هم مثل کلام مقاصد، چون داره حرف ابوالحسن عشری رو توجیهی میکند که با کلام خود عشری نمیسازد، مردوده. هم کلام مواقف مردوده، هم کلام مقاصد مردوده. یعنی اشکالی که مرحوم لاهیجی وارد کرده بر مقاصد، در مواقف هم وارد میشه. و این که شارع لاهیجی کلام مقاصد و مواقف رو نقل کرده، نه برای قبول کردنشه، بلکه برای اینه که از ذیلش استفاده کنه به نفع خودش. که اینا وقتی که رجوع کنید با مطالبی که قبلا گفتم روشن میشه که الان چی عرض میکنم. اگه تو ذهنتون باشه متوجه میشه چی میگم. این مطلب اول بود که باید معلوم باشه که اشکال مرحوم لاهیجی هم بر مقاصد وارده، هم بر مواقف وارده. مطلب دوم در آخر صفحه 181 عبارت اینطور بود: یلزم ان یکون الهویت الواحده ذات و تمام الماهیه. عرض کردم ذات رو به معنی صاحب بگیرید، تمام رو که تصنیه است، تمامه که تصنیه است و نونش بر اثر اضافه افتاده، بگید که اضافه از قبیل تمام الماهیه رو بگید، اضافه از قبیل اضافه صفت به موصوف. این درست میکنی که گفتم در جلسه گذشته درست بود. الان میخوام یه مطلبی اضافه کنم که بدون اینکه احتیاج باشد ما اضافه صفت موصوف بگیریم، عبارت رو میتونیم کامل معنا کنیم. بگیم هویت واحده صاحب دو تمام الماهیه می شود. اینطوری عبارت معنا کنیم، صاحب دو تمام الماهیه می شود. من گفتم صاحب دو ماهیت تامه می شود، اون درسته، صاحب دو ماهیت تامه می شود. الان می خوام بگم صاحب دو تمام الماهیه می شود، اینم درسته. پس دیگه حالا از قبیل اضافه صفت و موصوف هم نگیرید، بازم می تونید عبارت رو معنا کنید، اگرچه این معنا هم با معنای قبل فرقی نمی کنه. ولی خواستم عرض کنم که دست بالمون باز باشه، هر دو جور میتونیم معنا کنیم، هم بگیم صاحب دو ماهیت تامه، هم صاحب دو تمام الماهیت، که ظاهر عبارت همین دومیه، صاحب دو تمام الماهیت. خب این دو تا مطلب مربوط به جلسه گذشته بود که عرض شد، حالا وارد بحث جدید میشیم. صاحب مواقف درباره اختلافی که بین ابوالحسن اشعری و بقیه متکلمین نظر داره، نظر شما در اینجا نقل میکنیم و رد میکنیم. البته ما رد نمیکنیم، صاحب مقاصد رد کرده و ما رد ایشون رو میپذیریم. اختلاف این بود که آیا در ذهن آیا در ذهن وجود زائد بر ماهیت یا نه؟ حالا در ذهن خط بزنیم، آیا وجود زائد بر ماهیت یا نه؟ اختلاف نیست، کار به ذهن نداشته باشه. آیا وجود زائد بر ماهیت هست یا عین ماهیت؟ این اختلاف. ابوالحسن اشعری میگفتش که عینه، دیگران میگفتن زائده. ما میخوام نزاع بین اینها رو طوری حل کنیم که بگیم اونهایی که گفتن زائده نظر خاصی داشتن و اینی که گفته عین نظر دیگر داشته. اگر مبنای قائلین به زیاده رو قائلین به عینیت هم می داشتن، اون قائلین به عینیت قائل به زیادت می شدن، و اگر مبنای قائلین به عینیت رو قائل به زیادت داشتن، اونها هم قائل به عینیت می شدن. خلاصه این که اون کسی که قائل به زیادت شده مبنای خاصی داشته، اون کسی که قائل به عینیت شده مبنای دیگر داشته. اینا به اختلاف خاطر اختلاف مبناشون این حرف زدن. اگر مبناها متفقان علیه قرار می گرفت، فتوا هم یکسان می شد، اختلاف برطرف می شد. پس در واقع این اختلاف اختلاف نیست. اختلافی که مبناش مختلفه اختلاف نیست، همونطور که اختلافی که موضعش مختلفه اختلاف نیست. یعنی این که مقاصد قبلا بین کلام اشعری و بقیه متکلمین کرد به این بود که موضع خلاف رو دوتا کرد، گفت موضع خلاف دوتاست، یکی در جایی بحث میکنه دیگری در جای دیگه بحث میکنه، پس ما اختلاف نداره. الان شاید مواقف میخواد مبنای اختلاف رو متفاوت کنه، میگه اون که این فتوا رو میده مبنایی داره، اون که فتوای دیگر میدهد مبنای دیگر داره. چون اختلاف مبنا بوده اختلاف حاصل شده. اگر شما اختلاف مبنا رو حل کنید و مبنای واحد قرار بدید، حتما فتوا در مسئله فتوای واحد میشه، اختلاف برطرف میشه. توضیح بحث اینه، کسانی در کلام وجود ذهنی رو منکرند و کسان دیگری هستن در کلام که وجود ذهنی رو قائلند. دو مبنا درباره وجود ذهنی ما توی کلام داریم، یک مبنا اثبات وجود ذهنی، مبنای دوم نفی وجود ذهنی. این دو مبنا در کلام هست. صاحب مواقف میگه ابوالحسن اشعری، صاحب مواقف میگه دیگران یعنی متکلمین چون وجود ذهنی رو قبول داشتن، گفتن که ما وجود و ماهیت تو ذهن میاریم، بعد توی ذهن نگاه میکنیم میبینیم وجود از ماهیت جداست، وجود قائل ماهیت و زائد بر ماهیت، اونجا حکم میکنیم به زیادت. چون دیگران وجود ذهنی رو قبول داشتن و تونستن وجود ماهیت تو ذهن بیارن و بعد در ذهن دیدن که وجود قائم است به ماهیت، حکم کردن به زیادت وجود علی ماهیت. تمام بحثشون ناظر به ذهن بود و چون وجود ذهنی رو قبول داشتن، تونستن توی ذهن درباره ذهن بحث کنن، بگن وجود و ماهیتی که در ذهن میآید یکیش قائم به دیگری است و زائد بر دیگری. اما ابوالحسن اشعری وجود ذهنی رو قبول نداشت، وجود منحصر میدونست به وجود خارجی. در خارج هم زیادت نبود، عینیت بود. در خارج وجود و ماهیت به یک هویت موجود بودن، اینطور نبود که وجود قائم باشد به ماهیت در خارج. لذات حکم به عینیت کرد، دید که ظرفی که وجود و ماهیت درش موجودن منحصرن ظرف خارجه و در ظرف خارج هم عینیت هست، لذات حکم به عینیت کرد. دیگه ظرف ذهنی قائل نبود تا در ظرف ذهن حکم به جدائی و حکم به زیادت کنه. اگر ظرف ذهنی قائل می شد در اونجا قائل به زیادت می شد. پس علت این که اختلاف افتاده بین ابوالحسن اشعری و بقیه متکلمین این است که بقیه متکلمین وجود ذهنی رو قبول داشتن، تونستن وجود و ماهیت توی ذهن بیارن و حکم کنن به این که وجود در ذهن زائد بر ماهیت، اما ابوالحسن اشعری وجود ذهنی رو قبول نداشت، منحصراً ظرف خارج رو پذیرفته بود و میدید که در ظرف خارج وجود و ماهیت عین همان زائد نیستند، لذا حکم به عینیت کرد. اشعری حکم به عینیت کرد به خاطر مبناش بود، دیگران هم که حکم به زیادت کردن به خاطر مبناشون بود. اگر این مبنای قائلین به زیادت و ابوالحسن میداشت، او هم حکم به زیادت میکرد. اگر مبنای ابوالحسن رو دیگران میداشتن، اونها هم حکم به عینیت میکردن. پس این اختلافی که در باب مورد بحث هست، یعنی در زیادت و عینیت وجود، این اختلاف اختلاف برقراری نیست، این اختلاف مربوط است به اختلاف در مبنا. اگر ما اختلاف در مبنا رو حل کردیم، این اختلاف هم از بین میره. پس این اختلاف واقعی نیست، یه اختلافی است که مربوط است به جای دیگر، ما باید جای دیگر رو بحث کنیم. بنابراین اختلاف در واقع بین ابوالحسن اشعری و مشهور در زیادت و عینیت نیست. هر کی وجود ذهنی رو قبول داشته باشه، ولو اشعری، حکم به زیادت میکنه. هر کی وجود ذهنی رو منکر باشد، ولو مشهور، حکم به عینیت میکنه. پس فرقی بین اشعری و مشهور نیست. اینا اگر بینشون در این باب، یعنی در زیادت و عینیت اختلافه، علتش اختلاف در این باب نیست، علتش اختلاف در جای دیگره، یعنی در وجود ذهنی اختلاف دارن. چون در وجود ذهنی اختلاف دارن، در اینجا اختلاف کردن، نه اینکه اینجا مستقلن مورد اختلافشون باشه. پس در واقع باید گفت این باب اختلاف این آقایون نیست، بلکه باب اختلافشون جای دیگر است. یعنی نتیجه میگیریم که در این باب اینا اختلاف ندارن و اختلافشون اختلاف مبنایی است. بله، اگر مقاصد گفتش که بحث مقاصد جمعی که مقاصد کرده بود این بود که ابوالحسن اشعری و متکلمین اختلاف جای بحثشون مختلف بوده، نه اختلاف داشتن، اختلاف نداشتن، جای بحثشون اختلاف، یعنی موطن بحثشون اختلاف بوده داشته. یکی بحث میکرده در مفهوم و ذهن، یکی بحث میکرده در ذات و خارج. ابوالحسن اشعری بحث میکرده در ذات و خارج، میگفته ذات ماهیت و وجود عین همان، یا به تعبیر دیگر در خارج این دو تا عین همان. ولی مشهور بحثشون در ذهن بوده است و مفهوم، یعنی میگفتن مفهوم ها دو تاست و در ذهن این دفعه از هم جدا هستن. چون جای بحث فرق می کرده، پس اختلاف بین اشاعره، بین متکلمین و ابوالحسن اشعری نیست. این حسن مقاصد بود که موطن ها رو متفاوت می گرفت. مواقف مبناها رو مختلف می گیره. میگه اگر مبنات وجود ذهنی باشد، قائل به زیادت می شوید. اگر مبنات نفی وجود ذهنی باشد، قائل به عینیت می شوید. این به موطن بحث کار نداره، این به مبنا کار داره. اما شما می فرمایید که این بحث در مبنا بر می گرده به بحث در موطن. اگر دقت کنید بر نمی گرده. الان توضیح می دم معلوم شد که بر نمی گرده. ما به ابوالحسن اشعری اگر گفتیم تو چرا قائلی، ما به ابوالحسن اشعری میگیم تو چرا قائلی به عینیت، اگر جواب داد چون در خارج بحث میکنم، میشه حرف مقاصد. اگر جواب داد چون وجود ذهنی رو قبول ندارم، میشه حرف مقاصد. به معروف میگیم تو شما چرا قائل به زیادتی، اگر بگن چون در ذهن بحث میکنی، میشه حرف مقاصد. اگر بگن چون وجود ذهنی رو قبول داریم، میشه حرف مقاصد. دقت کنید دو تا مطلبه با هم فرق میکنن. جوابی که ما وقتی سوال از ابوالحسن یا از معروف سوال میکنیم، ببینیم چی جواب میدن. میگن چون موضع بحثمون اینه، یا چون اینو قبول داریم اونو قبول نداریم. اگر گفتن چون موضع بحثمون اینه، این اختلاف به موضع بحثه. اما اگر گفتن چون اینو قبول داریم اونو قبول نداریم، پس اختلاف به مبناست. این دو تا خیلی نزدیکه هم، ولی بازم متفاوتن. حرف مقاصد با حرف مقاصد متفاوته. مقاصد گفت موضع بحث دو تاست، لذا اختلاف در واقع نیست. مواقف میگم مبنای بحث دو تاست، لذا اختلاف نیست. هر دو دارن نفی اختلاف میکنن، اما یکی میگه موضع بحث دو تاست، یکی میگه مبنا دو تاست. این با هم فرق نباید بشه. ممکنه مثلا شخصی بوجود ذهنی قبول داشته باشه، ولی موضع بحثش ذهنی خارج باشه. دقت این چیزی هم کرد میکنم، ممکنه وجود ذهنی رو قبول داشته باشه ولی موضع بحثش خارج باشه. این به مبنای تفتازانی قائل به زیادت میشه، قائل به عینیت میشه، ولی به مبنای مواقف میتونه قائل به زیادت میشه، چون وجود ذهنی رو قبول داره. موضع بحثش خارجه اما وجود ذهنی رو قبول داره. تفتازانی میگه این باید قائل به عینیت بشه چون موضع بحثش خارج، ولی مواقف میگه باید قائل به زیادت بشه چون وجود ذهنی رو قبول داره. اینجا با هم تفاوت میکنن. اینطور نیست که بحث مواقف و بحث مقاصد اجرا داده بشه، خیلی نزدیک هم ولی اجرا داده نمیشه، جدا هستن. خب تمام مواقف تمام شد که اختلاف در مبنا قرار داده. من از این میخونم تا به اشکالی که مقاصد کرده برسه. صفحه 182 بود، این صفحه 180. ثم این صاحب المواقف زعم ان النزاع راجع الى النزاع فی الوجود الذهنی. فکر کرده که نزاع یعنی همین نزاع خودمون که الان داریم، نزاع لفظی در زیادت و عینیت وجود، الاسلام و الاسلام اهد حضوریه، یعنی همین نزاعی که در این باب داریم. الا ان النزاع راجع الى النزاع، ان النزاع یعنی ان النزاع بین زیادت، نزاع در زیادت و عینیت وجود، راجع الى النزاع فی الوجود الذهن. بیانش اینه فمن اثبته، این دنباله کلام مباحثه، فمن اثبته کسی که وجود ذهنی رو اثبات کرده و مبناش وجود ذهنیه، قال به زیادت عقلا، قائل شده به این که وجود عقلا زائد است بر ماهیت. به زیادت عقلا یعنی قائل است به این که وجود زائد بر ماهیته، ولی به زیادت عقلی نه به زیادت خارجی. در خارج عینیت رو قبول داره، در عقل عینی زیادت رو مدعیه. به معنا این که فل عقل امری هو الوجود، فل عقل امرا هو الوجود و آخره هو الماهیت. دو تا امر توی ذهن داریم، فل عقل این توی دو امر داریم، یکی وجوده یکی امر دیگری است که ماهیته. وقتی این دو تا از هم جدا می شوند و یکی قائم به دیگری و زائد بر دیگری حساب میشه. چرا ایشون میگه فل عقل؟ این دقتی داره، نمیگه فل ذهن بلکه میگه فل عقل. البته اگر میگفت فل ذهن هم اشکال نداشت، منظورش همون فل عقل بود. علتش اینه که وجود و ماهیت در خارج متحدند، در ذهن متحدند، در ذهن هم زیادت نیست. در مراحل پایین ذهن که وجود و ماهیت میان متحدند، عقل با نظره ثانیه، عقلی که مرتبه بالای ذهنه، به مرتبه پایین ذهن اشراف داره، توجه میکنه، میگه اونی که الان توی ذهن آمده میشود جدا بشود، ماهیتش جدا، وجودش جدا. خود ذهن نمیتونه جدا کنه، مراحل پایین ذهن که این ماهیت و وجود گرفته جدا نمیکنه. عقلی که مرتبه بالاتر است اشراف پیدا میکنه برای این مرتبه پایین تر و آن چرا که در این مرتبه پایین آمده تحلیل میکنه. این تحلیل تو عقل اتفاق میفته نه تو مراحل پایین ذهن، ولی چون به خود عقلم که مرتبه بالای ذهن اطلاق ذهن جایزه، اشکالی نداره که ما در اینجا بگیم در ذهن تحلیل میشود. البته در حقیقت در عقل تحلیل میشود، اما اگر گفتیم در ذهن تحلیل میشود و ذهن رو صفحه وسیعی گرفتیم که مرتبه پایین و مرتبه بالا رو همه رو شامل بشه، اشکالی نداره. ایشون ذهن رو به اون مرتبه پایین الان نسبت میده، عقل رو مرتبه بالا میگیره، لذا تعبیر به عقل میکنه. و من نفاهو اصل القول، و من نفاهو یعنی و من نفا وجود ذهنی را به طور مطلق قائل شده به انه نفس الماهیه، به این که وجود عین ماهیه. اون فمن اثبته، دقت کنید، فمن اثبته قال به زیاده، نه به طور مطلق، بلکه عقلا غالب زیاده عقلا گفته در عقل زایده، اما در مرتبه پایین ذهن یا در مرتبه خارج زاید نیست. پس به طور مطلق نگفته زیادت رو، زیادت رو منحصر کرده به عقل. اما من نفعه عقل اقل خود قائل به عینیت شده مطلقا. چرا؟ چون ذهن و عقل رو قبول نداشته، فقط خارج قبول داشته، در خارج اون که عینیته. پس برای او تفصیل ممکن نبوده، چون کسی میتواند تفصیل دهد که دو تا ظرف رو قائل باشه، در یک ظرفی که خارج از قائل به عینیت شود، در یک ظرفی که ذهن از قائل به زیادت شود. اما کسی که فقط یک ظرف رو که ظرف خارج از قبول دارد و ظرف ذهن رو قبول نداره، اون دیگه تفصیل نمیده، اون به طور مطلق حکم خارج رو بیان میکنه، چون در خارج وجود ماهیت عین همان، او به طور مطلق قائل به عینیت میشه، یا اصلا قائل به زیادت نمیشه. و من نفع و کسی که وجود ذهنی رو نفع کرده، اطلق القول، قول رو مطلق گذاشته به انه نفس الماهیه، به این که وجود نفس الماهیته. این اطلق القول دقیق که این با این توضیح روشن شد که اطلق القول در مقابل اون عقلی نیست که در عبارت در جمله قبل آمد. لأنه لا تغایرت و لا تمایزت الخارج، زیرا در خارج بین ماهیت وجود تغایر نیست، تمایز نیست، در خارج عینیته. خب حالا بس بگید در خارج عینیته، در ما غیر خارج چی؟ میگه من غیر خارج قائل نیستم. و لیس وراء الخارج امر که یتحقق در اون امر احد هما، یعنی یکی از ماهیت وجود بدون الاخر، تا تمایز محقق شود. ما فقط خارج داریم، در خارج هم تمایز تغایری بین ماهیت وجود نیست، لذا قائل به عینیت میشیم. ما برای خارج هم که ظرف دیگری به نام ذهن نداریم که در اون ظرف تمایز حاصل شود، تغایر حاصل شود، ولی این ماهیت زائد بر وجود است، وجود زائد بر ماهیت است. شما ذهن ظرف دیگری نداریم، ظرفی که داریم منحصرا خارجه و در خارج هم عینیت است. پس به طور مطلق این چنین شخصی که وجود ذهنی رو منکر است، قائل می شود به این که وجود عین ماهیت است، دیگه تفصیل نمیده. چون وقتی گفت وجود عین ماهیته، ما میفهمیم که منظورش اینه که در خارج، این ظرف دیگری قائل. این توجیهی بود که مواقف داشت. ولی شارح مقاصد در این توجیه اشکال داره. اشکالش اینه که منکرین وجود ذهنی تصور، تعقل و ادراک ذهن رو قبول دارن. اونا میگن در وجود ذهنی این چنین نیست که چیزی توی ذهن بیاد، این که در ذهن ما و داخل ذهن ما چیزی واقع بشه اینو قبول دارن، بلا ادراک ذهن رو قبول دارن. اونا معتقدن شما معدومات رو درک میکنید، معدومات جاست کجا؟ معدوم که تو خارج نیست، معدومات درک میشه. شما بگید هر چی که ما درک میکنیم همون خارجیه، اینا معدومات درک میکنه، کلیاتی که در خارج نیست درک میکنه، اعتباریات و ممتنعات و همه اینا که در خارج معدومان اینا درک میکنه. معتقدم که ما درک میکنیم، درک میکنیم این چی؟ یعنی که خارج هست؟ یعنی که خارجیت ندارن که، حالا جزئیات در خارج هست. تا شما بگید درک میکنیم، ما به شما جواب بدیم نه تو خارج هست. اما وقتی میگیم ممتنعات رو درک میکنیم، معدومات و کلیات و اعتباریات و اینه که خارجیت ندارن، تا اینا رو گفتیم درک میکنیم، چطوری درک میکنیم؟ پس کسانی که وجود ذهنی رو منکرن، اونها کلیات میگن کلیات رو درک میکنیم، اون که کلیات رو خارج نیستن، ممتنعات و معدومات و اعتباریات رو درک میکنن با اینکه اونها تو خارج نیستن. پس اصل ادراک رو قبول دارن، یعنی وجود ذهنی رو به معنای این که شیئی را ذهن میتواند ادراک کند و تمیز بدهد و امثال ذلک، حالا رو درش میکنه، اینا همه رو قائل هست. میگن چیزی توی ذهن شما نمیاد، وقتی مثلا یه شیئ خارجی رو شما درش میکنید، این تو نیست که ماهیتش به ذهنتون بیاد و در ذهنتون وجود ذهنی پیدا کنه، که بعد شما توی اون حاصل ذهنتون بگردید و تحلیل کنید، بگید اون چی که تو ذهن من آمده حالا دارم تحلیلش میکنم. اونا فقط منکر حصول شیء فی ذهنن، وجود ذهنی رو منکر نیستن، حصول شیء فی ذهن رو منکرن. اینو قبول ندارند که ذهن ظرف دیگری باشد غیر از خارج، ظرفیت رو ممکنه، ولی اصل ادراف رو قبول دارن. اگه اصل ادراف رو قبول دارن، میگن ذهن ما میتواند درک کند که وجود و ماهیت با هم مقایسه، اینو درک میکنه. برای در خارج تغایر نیست، معدومات هم در خارج نبودن ولی ادراف شدن، تغایر در خارج نیست، ادراف میشه. اینا منکر تغایر وجود و ماهیت نیستن، تغایر رو میتونن ادراک کنن. چون میتونن ادراک کنن، پس اگر قائل به زیادت نشدن، نه به خاطر این است که نمیتوانن قائل به زیادت شدن، این نیست، چون میتونن قائل بشن، معتقدن که میتونن تغایر رو درک بکنن. اگر میتونن تغایر رو درک بکنن، خب میتونن زیادت رو درک بکنن. پس این که قائل به زیادت نشدن، نه به خاطر این که نتونن زیادت رو تصور کنن، نتونن مقایر تصور کنن، بلکه به خاطر این که موضع بحثشون ذهن نبوده، همونی که خود مقاصد میگفته، چون موضع بحثشون ذهن نبوده لذا قائل به تغایر نشدن. اگر موضع بحثشون ذهن شد، قائل به تغایر میشدن. پس حرف اون مواقف غلطه. اونها خب همچنین یه مطلب دیگری اضافه میکنه مقاصد. مقاصد میگه که اشتراک معنوی مال ذهنه، مال خارجی نیست. وقتی من حکم میکنم به این که وجود مشترک معنوی بین افرادش، ذهن من در این میفهمه، ولی در خارج اشتراک معنوی نیست، در خارج وجودات خاصه. اون مفهومی که عام است و در ذهن میتواند این مصادیق رو پیدا کند، اون یه امر ذهنیه. اگر نافی وجود ذهنی هیچ ادراک ذهنی رو قبول نکند، باید قائل شود که ما مشترک معنوی نداریم، چون مشترک معنوی یعنی مفهوم کلی، مفهوم کلی امر ذهنیه. اگر منکر وجود ذهنی امر ذهنی رو منکر بشه، یعنی ادراک ذهنی منکر بشه، باید اشتراک معنوی رو منکر بشه، در حالی که ما اشتراک معنوی رو میفهمیم. خود آقایون معتقدن که انسان مشترک بین افرادش، مشترک بین افرادش، این اشتراک در خارج یا در ذهنه، در خارج که اشتراکی نداریم، در خارج زید امرو بست داریم که هیچ با هم مشترک نیست. اون در ذهن که من یک مفهوم کلی انسانیت رو ادراک می کنم و حکم می کنم به اشتراک این مفهوم بین افراد، لازم منکر وجود ذهنی که لازم نیست شما انسان تو ذهنت بیارید. وقتی ادراک میکنید چیزی به نام انسان تو ذهنت نمیاد، ولی نمی که تو ادراک نمیکنی انسان رو، انسان ادراک میکنی، کلیتش ادراک میکنی، اشتراک میشه ادراک میکنی، همین رو میفهمی، تمایز انسان با فرست رو میفهمی، همچنین تمایز وجود و ماهیت میفهمی، اشتراک انسان بین افراد میفهمی، همچنین اشتراک وجود بین افراد خودش میفهمی، اینا رو میفهمی، ولی میگیم تو ذهنمون چیزی نیست. از قائل به، از منکر وجود ذهنی هم میتواند قائل به اشتراک معنوی وجود شود، هم میتواند قائل به تمایز وجود ماهیت و زیادت وجود در ماهیت شود، هیچ اشکالی نداره. منکر وجود ذهنی بودن باعث انکار زیادت نمیشه، باعث انکار اشتراک معنوی نمیشه، چنانچه گفتیم. اگر آقایون انکار کردن اشتراک معنوی رو، یا انکار، البته اشتراک معنوی که انکار نکردن، اگر انکار کردن زیادت وجود رو، علتش اینه که موضع بحثشون خارج بوده، گفتن به لحاظ خارج زیادت نیست، درست هم گفتن. اگر میگفتن به لحاظ ذهن زیادت هست، غلط نمیگفتن، با مقدس مخالفت نداشتن، چون زیادت رو به لحاظ ذهن من قبول میکنم، منتها میگن چیزی تو ذهن نیست که بگی تحلیلش میکنم و زیادتش رو میفهمم، فقط میگن چیزی تو ذهن نیست. اشتراک معنوی یعنی مفهوم، یعنی مفهوم مشترک داشتن، مفهوم مشترک داشتن، مفهوم مشترک رو ادراک کردن. نافی وجود ذهنی میگه مفهوم مشترک رو ادراک میکنید معترف به وجود ذهنی میگه مفهوم مشترک در ذهن دارید، هر دوشون قائلن به این که مفهوم مشترک هست، یکی میگه مدرکه، یکی میگه در ذهن هست. نه نه در نه کار نداریم به این که در خارج هست، ما الان بحث وجود ذهنی نداریم که حق رو به چی بدیم، ما داریم مبنا رو میگیم. این آقا میگه من مفهوم کلی رو ادراک میکنم. خب شما ازش میگوید این مفهوم کلی در خارج نیست، در کجاست که تو ادراک میکنی؟ به این ترتیب میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنی. حرفی نداریم، عیبی نداره. در وقتی بحث در وجود ذهنی کردیم شما با همین دلیل ثابت میگید وجود ذهنی داریم، ولی الان بحث ما در این نیست که وجود ذهنی داریم یا نداریم. بحث ما اینه که اون کسی که منکر وجود ذهنی است بفرمایید اشتباه کرده، بفرض بفرمایید اشتباه کرده، این الان ادراک میکنه مفهوم کلی رو یا نه؟ مفهوم کلی رو ادراک میکنه. بعدم ازش نپرسید جاش کجاست، تو اون بحث دیگری است. ادراک میکنه. اون کسی هم که معترف به وجود ذهنی است میگه من مفهوم کلی رو دارم، این میگه من مفهوم کلی رو دارم، اون میگه من مفهوم کلی رو ادراک میکنه. هر دو مفهوم کلی رو ادراک میکنه، حالا یکی میگه دارم یکی میگه ندارم. همین که ادراک کردن پس اشتراک معنوی درست میشه دیگه، تو یه مفهوم کلی هست که بتواند بر مصادیقش صفت کند. این میگه مفهوم کلی تو ذهن منه، اون نمیگه تو ذهن منه. ازش هم نپرسید کجاست، اون میشه بحث وجود ذهنی که از بحث ما بیرونه، ما کار رو اون نداریم. میگه تو مفهوم کلی رو ادراک میکنی؟ میگه بله. همین که ادراک کرد اشتراک معنوی رو قبول میکنه. اون یکی هم میگه مفهوم کلی رو دارم، میگیم خب تو مفهوم کلی رو داری، پس باز مشترک معنوی رو قبول داری. هر دو مشترک معنوی رو قبول دارن چون مفهوم کلی رو قبول دارن. اما یکی این میگه مفهوم کلی که من قبول دارم تو ذهنمه، این کسی است قائل وجود ذهنی. یکی میگه نه، ذهن من تو ذهن من نیست، مدرک من هست ولی تو ذهن من نیست، این منکر وجود ذهن. اما حالا کدومشون درست میگن الان بحث ما چیه نیست که اون کدومشون درست میگن. خب تمایز هم همینطوره، تمایز وجود و ماهیت رو هم معترف به وجود ذهنی میفهمه هم منکر میفهمه. منکر وجود ذهنی میگه من ادراک میکنم ماهیت رو و ادراک میکنم وجود رو و ادراک میکنم تمایز این دوتا رو. میپرسیم جاش کجاست؟ خب جا برش قائل نمیشه، ولی اصلش رو ادراک میکنه، اصل ماهیت رو ادراک میکنه، اصل وجود رو ادراک میکنه، تمایز این دوتا رو ادراک میکنه. به همین کافیست، همین کافیست که اگر بخواهد حکم کند بتواند اون رو به زیادت کند، چون وقتی تمایز رو فهمید حکم به زیادت میتونه بکنه. پس معلوم میشه منکر وجود ذهنی میتونه حکم به زیادت کنه، اگر حکم به زیادت نکرده به خاطر اینکه جای بحثش نبوده، موضوع بحثش نبوده، نه مبناش اجازه نده، مبناش اجازه میده. خب پس روشن شد که منکر وجود ذهنی هم میتواند تمایز بین وجود و ماهیت ادراک کند، هم میتواند مفهوم کلی وجود را ادراک کند تا حکم به اشتراک معنوی را قبول کند. ما برای اینکه مطلب اثبات بشه مثال هم میزنیم. ببینید به منکر وجود ذهنی میگیم میفهمی انسان چیه؟ میگه بله. میفهمی فرش چیه؟ بله. خب بین همه تمایز قائلی؟ خب بله. اون مفهوم فرش با مفهوم انسان یکی نمیگیره که تمایز قائله، و میدونه که مفهوم فرش رو میفهمه، مفهوم انسان میفهمه، مثلا میگه چیزی تو ذهن من نیست. خب میگیم اگه تمایز بین مفهوم انسان و مفهوم فرش یا ماهیت انسان و ماهیت فرش پیش تو معلومه، تمایز بین وجود آدم هم پیش تو معلومه. اگه تمایزی به تواند معلوم باشد، فرق بین این تمایز و تمایز دیگه نیست، تمایز دیگه هم میتونه معلوم باشه. اگر تو تونستی حکم کنی به تمایز وجود و ماهیت، میتونی حکم کنی به زیاده. پس مبنای تو که انکار وجود ذهنی است مانع حکم به زیادت نمیشه، چه نیست صاحب مواقف گفت. صاحب مواقف گفت مانع که انکار وجود ذهنی، صاحب مواقف گفت انکار وجود ذهنی مانع حکم به زیادته. با این بیان معلوم شد که مانع نیست. همونطور همچنین به منکر وجود ذهنی میگیم تو اشتراک معنوی ماهیت انسان بین افراد خودش رو میفهمی یا نمیفهمی؟ مثلا میگه میفهمم اشتراک معنوی ماهیت انسان بین افراد خودش، یعنی بین زید و بچه هست، میگه میفهمم. میگه مگه رو میفهمی؟ پس اشتراک معنوی وجود بین افراد وجود هم میفهمی. پس هم قائل به منکر وجود ذهنی، هم میتواند قائل به اشتراک معنوی وجود شود، هم میتواند قائل به تمایز وجود و ماهیت شود، و در نتیجه قائل به زیادت وجود شود. بنابراین انکار وجود ذهنی نمیتواند مانع قول به زیادت شود. چون از صاحب مواقف گفت علت این که ابوالحسن اشعری زیادت رو منکر شده این نیستش که وجود ذهنی رو منکره. منکرین وجود ذهنی میتونه قائل به زیادت شود. علت این بوده که موضع بحثش خارج بوده. چون موضع بحثش خارج بوده قائل به عینیت شده. اگر موضع بحثش ذهن بود قائل به عینیت نمیشد، قائل به زیادت میشد و انکار وجود ذهنی مانعش نمیشد. از اون چرا که من صاحب مقاصد گفتم درسته، نه اون چی که صاحب مقاصد گفت. این حس صاحب مقاصد شما حرفی دیگه دارید. شما فرمودید اختلاف موطن به اختلاف مبنا به اختلاف موطن بر میگردید. الان روشن شد که اختلاف مبنا به اختلاف موطن بر نمیگرده. معلوم شد که اختلاف مبنا نیست که اختلاف موطن هست. این زمان هم بر نمیگرده. اگه منظورتون همین بود خب اشکال نداره، ولی موضوعی که من فهمیدم این بود که شما میخواد اختلاف مبنا رو به اختلاف موطن برگردید، اصلا بر نمیگرده. ولی اگه میخواد بفرمایید اختلاف در اینجا اختلاف در موطن درست، اختلاف در مبنا نیست اختلاف در موطن درسته، ولی میخواد ارجاع بدید اختلاف در مبنا رو به اختلاف در موطن هست که درسته. و اورد علیه، یعنی اورد بر صاحب مواقع صاحب المقاصد این نفت این زد و ایراد و انه لا نزاع للقائلین به نفی الوجود ذهنی، للقائلین به نفی الوجود ذهنی فی تعقل الکلیات، قائلین به نفی وجود ذهنی نزاعی در تعقل کلیات ندارن. اونا با اینکه وجود ذهنی رو منکرن قائل به ادراک هستن، قائلن به اینکه ذهن ما ادراک میکنه، تعقل میکنه، هم کلیات رو تعقل میکنه، هم اعتباریات رو، هم معلومات رو، هم ممکنات رو، که هیچ کنم از این شرطه در خارج نیستن، جزئیات در خارج هستن. خب ممکنه شما بگید اینا در خارج هستن، ولی این شرطه که در خارج نیستن. با اینکه در خارج نیستن ذهن ما تعقلشون میکنه، تصورشون میکنه. و مقایرت و مقایرت بعض حال البعض، یعنی در فی تعقل مقایرت بعض حال البعض، یعنی حتی بر کلیات مقایرت حتی بر کلیات نزاعی ندارن در این که اولا کلیات و اعتباریات و معلومات رو میتوان تعقل کرد، ثانیا مقایرت بعض حال البعض به حسب المفهوم رو میتوان تعقل کرد. هم خودشون رو تعقل میکنیم هم مقایرتشون. پس ممکنه وجود ذهنی چی میگه؟ اگر ادراک رو قبول داره پس با بقیه چه اختلاف داره؟ و این نما نزاع هم نزاع منکرین وجود ذهنی در این است که تعقل به حصول شیء فی العقل باشد. اینو قبول نداره که چیزی تو عقل بیاد. تعقل رو قبول داره ولی حصول شیء فی العقل رو قبول نداره. میگه وقتی من تعقل میکنم چیزی تو ذهنم نمیاد. حالا حرفش درست یا غلطه کار نداریم، ما داریم اشاره رو برداشت میکنیم. و فی اختزاء ثبوت فی الجمله، و در این که نزاعشون در این است که تعقل اختزاء کند ثبوت معقول را فی الجمله، ثبوت متعقل را فی الجمله. آخه اون کسانی که قائل به وجود ذهنی هن میگن که ما تعقل ما اختزاء میکند که اون متعقل، یعنی اونی که تعقلش کردیم، اون متصور با ثبوت فی جمله پیدا کنه، یعنی ثبوت فی جمله پیدا کنه. فی جمله یعنی هم از این که در خارج هم باشد که من چه در جزئیاتی که ادراک می شود هم ثبوت ذهنی دارد هم ثبوت خارجی، یا در خارج نباشد مثل همین ممکنات و اعتباریات و کلیات که در ذهن تصور می شود ثبوت فی جمله دارن، یعنی ثبوت فی جمله دارن، ثبوت مطلق ندارن، یعنی ثبوت فی جمله در خارج ندارن. پس منکر وجود ذهنی میگوید تعقل اقتضا نمی کند ثبوت اون امر متعقل را فی الجمله، یعنی فی الذهن. ولی دیگران میگن نه، اقتضا می کند ثبوت امر متعقل را فی الذهن، حالا چه در ذهن تنها چه در ذهن و خارج. البته خارج که از بحث بیرونه، اصلا فی الجمله و برای این که برای این یک آورده شده که بعضی چیزا ثبوت مطلق ندارن، مثل جزئی ها ثبوت مطلق دارن، هم در ذهن هم در خارج. اما بعضی ها دیگه در خارج نیستن، فقط ثبوت فلزم دارن، این ثبوت فلزم دارن. این ثبوت فلزم برای که ثبوت فلزم باشن منکر وجود ذهنی منکره، و الا اصل ادراک ذهن رو اصل تعقل رو قبول داریم. نه ثبوت فلزم نه ثبوت فلزم، بله میگه میگه جایی نیست، این میگه فلزم ثبوت فلزم رو احتضا نمی کنن، این ثبوت فلزم احتضا نمی کنن. حالا کجا هست جواب نیست، نمیگه ثبوت فلزم دارد، میگه ثبوت فلزم ندارد، یعنی ثبوت فلزم ندارد. وقتی ثبوت فلزم نداشت از شماستید کجا هست، ممکنه ندونه کجا هست. این اشکاله براش که کجا هست، اگه در خارج نیست در ذهنم نیست کجا هست، حراسه می کنید. این اشکاله براش، ولی با قطع نظر از اشکال میگه این فکر شما تعقلش کردید، این ثبوت فلزم نداره، یعنی ثبوت فلزم نداره. بعضی چیزا رو ما قائلین به وجود ذهنی میگن، بعضی چیزا ثبوت مطلق داره، جزئیات، جزئیات هم ثابت بذارن هم ثابت در خارج، یعنی مطلقا موجوده. کلیات ثبوت فلزم داره، یعنی فقط در ذهن هستن در خارج نیستن. منکر وجود ذهنی اینو داره نفی میکنه، میگه ثبوت فلزم نیست. ثبوت مطلق هم در ذهن ثبوت مطلق هم نفی میکنه دیگه، حتی جزئیات میگه ثبوت مطلق نداره، میگه فقط ثبوت فل خارج داره. کلیات اینا چی اصلا ثبوت در خارج نیست، برای جزئیات ثبوت فل خارج قائله. ثبوت فل جمله رو عرض میکنن معترفین به وجود ذهنی میگن، معترفین به وجود ذهنی میگن هر چیزی فل جمله اگر ادراک بشه بعد ثبوت فل جمله داره. فل جمله لاغل توی ذهن، لاغل توی ذهن، حالا چه در خارج هم باشد چنانچه در جزئیات هست، چه در خارج نباشد چنانچه در کلیات و مجموعات و امثال ذلك هست. اونا ثبوت فل جمله رو قبول میکنن. نافی وجود ذهنی میگه همین ثبوت فل جمله که تو قبول میکنی همین نیست. وقتی تغییر رو فهمید خوشم رو تغییر میکنه، خوشم رو تغییر شد میتونه خوشم رو زیاده کن.
نه فهمیدن تغییر رو تمامیش یه چیزه که الان داره شعار مقاصد میگه، چه بسه به شعار مقاصد میگه
همین مقصد رو
سعید
بسه همین
که در لب بسه.
خب وقتی
فهمید شعار مقاصد میگه ما چنین آلمی
نداره
حقوق تمایز رو
بله نداره خب بله برس
نه درک تمایز رو
خیلی خوب هر دوش فرق نمیکنه. چه اون کسی که میگه تمایز تو ذهن من حاصل است، چه اون کسی که میگوید تمایز رو من ادراک میکنم، هر دو شون میتونه حکم تمایز کنه. حکم تمایزی کردن حکم زیاده رو میکنه، حکم تمایز که مشکل نداره. فرق اینه که یکی میگه من تمایز رو ادراک میکنم، یکی میگه من تمایز رو واجدم. منطرف به وجود ذهنی میگه من تمایز رو واجدم، منکر میگه من تمایز رو ادراک میکنم. هر دو شون تمایز رو قبول دارن. حالا یکی میگه ادراکش میکنم، یکی میگه من دارا هستم. همین که تمایز ادراک کنه کافیه. حکم رو تمایز کرد، حکم رو تغایر میکنه، حکم رو تغایر کرد یا حکم رو قیام میکنه، حکم رو قیام چه کرد، حکم رو زیاده کنه، همه چی درست میشه دیگه. فرقی نمیکنه چه قائل به وجود تمایز بشی چه قائل به ادراک تمایز بشی، بالاخره تمایزی باشد کافیه. تمایز ادراک شود کافیه.
الان بس
اعترافات
بعدی
شما میتونم بگیریم بعد از اعترافات همون روز در حقیقت
خواهد وجود ذهنی رو به گردن
نه
نمیخواد
تمایز قائل هست یا نیست؟
درک
میکنه تو قائل بالاخره یعنی درک میکنه، یعنی چیزی نیستش درک میکنه یا درک میکنه نیستش هم داره درک میکنه. تمایز رو درک میکنه یا نه؟
درک
همینی که درک میکنه قطعتش حکم میکنه یا نمیکنه. اگر به تمایز حکم میکنه به لوازم تمایز هم که قیام است و زیادت باید حکم کنه. نمیتونه بیا افنا به تمایز که داره حکم میکنه، به لوازم شما حکم میکنه. برای تمایز نیست، برای تمایز تو خارج نیست، تو ذهنم نیست، ولی بالاخره تمایزی اون حالا اشکارشی که تمایز تو خارج هست یا نیست، ولی با اون اشکار کار نداریم. این تمایزی که الان درست میکنیم حکمشون داری درست میکنیم، حکمش زیاده. اگه تمایز رو قبول داری زیادت هم قبول داری، در همون حدی که تمایز رو قبول داری در همون حد هم زیادت قبول داری. پس خوشم به زیادت میتونه بکنه ولی نکرده، نکرده نه که نتونسته بکنه. موضع بحثش اجازه نداده، چون بحثش در خارج بوده لذا زیادت رو مطرح نشده. اگه بحثش در ادراک میبود نه در ذهن، اگه در ادراک میبود حکم به تمایز و زیادت میکرد. پس معلوم میشه مبناش مشکلی نداره، موضع بحث اجازه نمیده که او حکم به زیادت کند، نه مبنایی که در وجود ذهن بوده. تمام حرف مقاصد اینه. فلایت تکه، حالا که معلوم شد که منکر وجود ذهنی اصل ادراک رو و اصل تعقل رو منکر نیست، فلایت تکه لهم، برای این منکرین نیکو نیست به مجرد نفی وجود ذهنی، نیکو نیست که نفی کنن تغایر بین وجود ماهیت رو در تصور. فلا یتکه لهم، فلا یتکه دو تا فاعل داره، یعنی دو تا فاعل بر هم عطف گرفته ها، ولی دو تا فاعل که نمیشه داشت، دو تا فاعل بر هم عطف گرفته. این به مجرد نفی وجود ذهنی، این یه جمله معترضه فرضش کنید، فلا یتکه لهم نفی و تغایر دو خط بعد و نفی و اشتراک معنوی، به مجرد نفی وجود ذهنی به بهانه، به بهانه وجود نفی وجود ذهنی نمیتوانن این دوتا رو نفی کنن، یعنی وجود ذهنی نافی، نفی وجود ذهنی نافی این دوتا نیست. انسانی که وجود ذهنی نفی میکنه میتونه هم به تمایز قائل باشه هم به اشتراک معنوی. فلا یتجه لهم، یعنی برای کسانی که منکر وجود ذهنی هستند به مجرد نفی وجود ذهنی لا یتجه که نفی کنند، اولا تغایر بین وجود ماهیت رو در تصور، ثانیا نفی کنند اشتراک معنوی. این به ان یکون، دقت کنید، به ان یکون تفسیر تغایر فی تصوره، نه تفسیر نفیه، تفسیر تغایر فی تصوره. تغایر و تصوری که اونها نباید نفیش کنن چیست؟ به این است که مفهوم من احد هما، یعنی از ماهیت وجود، غیر مفهوم من الاخر، از ماهیت وجود، از ماهیت یه چیزی میفهمیم، از وجود یه چیز دیگه میفهمیم. مفهوم من احد هما غیر مفهوم من الاخر، این تغایره. اینا با نفی وجود ذهنی نمیتوانن این تغایر رو نفی کنن، دوم، و نمیتوانن اشتراک معنوی رو نفی کنن. و نفی اشتراک معنوی هر شدن اصلاش بر نفی تغایر بین وجود ماهی هست. این ون یعقل یا یوقل، ون یوقل، ون یوقل، این تفسیر برای اشتراک معنوی، تفسیر برای نفی نیست. اشتراک معنوی که اینها حق ندارن نفیش کنن چیست؟ به این است که تعقل شود از وجود معنای کلی که مشترک بین موجودات هست، مشترک بین موجودات هست. این معنای کلی میشه مشترک معنوی. خب این دو حق ندارن نفی کنن به بهانه اینکه ما وجود ذهنی رو قبول نداریم. وجود ذهنی رو قبول ندارن ولی در این حال باید به تغایر اعتراف کنن، اولا به اشتراک معنوی اعتراف کنن. این کما لا ینفا، یعنی کما لا ینفا، این نافی وجود ذهنی دو مطلب رو، این دو مطلب رو که عرض میکنه از خارج هست کردن، دو مطلب رو بیان میکنیم که در یه مطلب تغایر حاصله، در یه مطلب اشتراک کلی حاصله. در این دو جا میبینیم تغایر نفی نمیکنه، اشتراک کلی هم نفی نمیکنه، اشتراک معنوی هم نفی نمیکنه. مثلا بهش میگیم انسان و انسانی، بله، فرس میفهمه، بله. تغایر بین هما چی؟ بله، تغایر بین انسان و فرس میفهمه. خب اگه تغایر بین انسان و فرس میفهمه، پس تغایر بین ماهیت وجود هم میفهمه. بعد دوباره میپرسیم تو اشتراک معنوی انسان بین افراد خودش رو یا اشتراک معنوی فرس بین افراد خودش میفهمی یا نمیفهمی؟ میگه میفهمه. خب میگم اگه اونو میفهمی اشتراک معنوی وجود بین افراد خودشون بفهم. پس نه اشتراک معنوی وجود بین افراد خودشون میتونه نفی کنه، نه تقابل بین وجود و ماهیت میتونه نفهمه، چون در جای دیگه اشتراک معنوی رو فهمید، در جای دیگه تقابل رو فهمید. فما لا ینفع، یعنی همونطور که نفع نمی کند این منکر وجود ذهنی، اولا تغایر مفهوم انسان و مفهوم پرست رو، یا مثلا تغایر مفهوم امکان و مفهوم امکنا رو، ثانیا ولا اشتراک، ولا یعنی ولا ینفع، اصل بر اون تغایره، کما لا ینفع تغایر مفهوم، ولا یعنی ولا ینفع اشتراک کل منزال بین الافراد رو، تغایر مفهوم انسان و مفهوم پرست رو نفع نمی کنه، همچنین تغایر مفهوم امکان و مفهوم امتناع رو نفی نمی‌کنه، تغایر بین اینها قبول داره. علاوه بر این که تغایر نفی نمی‌کنه، اشتراک هم نفی نمی‌کنه. اشتراک هر یک من ذلک، یعنی انسان، طرف، امکان، امتناع، هر یک از این چهار تا رو اشتراکش میده بین افرادش نفی نمی‌کنه. خب همونطور که اشتراک معنوی رو در این جهان قبول داره، در وجود قبول کنه. همونطور که تغایر بین انسان و طرف رو قبول داره، بین وجود و ماهیت قبول کنه. وقتی که تغایر رو قبول کرد، وقتی که اشتراک معنوی رو قبول کرد، حکم اشتراک معنوی وجود میکند و میتواند حکم زیادت وجود کند. اگر حکم زیادت نکرده، نه به خاطر اینکه منکر وجود ذهنی، بلکه به خاطر اینکه موضع بحثش خارج بوده نتیجه. این تمام حرف مقاصد. البته مقاصد هنوز حرفش ادامه داره. بل غایت الامر. خب منکر وجود ذهنی چی میتونه بگه؟ میتونه بگه اون تغایری که من درک میکنم در عقل ثابت نیست. همین اون اشتراک معنوی که من درک میکنم، اون مفهومی که من مشترک معنوی میگیرمش، اون تو ذهن نیست. اون امری که من مشترک معنوی قرارش میدم تو ذهن ثابت نیست. اون تغایری که من درک میکنم جاش ذهن نیست. اینو میتونه بگه چون منکر وجود ذهن نیست، ولی نمیتونه اصل تغایر رو نفی کنه چون داره ادراکش میکنه. نمیتونه اشتراک معنوی رو نفی کنه چون داره ادراک میکنه. وقتی ادراک کرد، هم حکم تغایر رو که زیادت باشد، هم حکم این کلیت رو که اشتراک معنوی باشه، باید اعتراف کنه. صرف انکار وجود ذهنی به او اجازه نمیدهد که زیادت رو انکار کند و اشتراک معنوی رو انکار کنه. بله، فقط میتونه انکار کنه وجود اون مشترک رو فزه و وجود اون تغایر رو فزه. میگه تغایر تو ذهن من حاصل نمیشه، ولی اصل تغایر قبوله. امر کلی در ذهن من حاصل نمیشه، ولی اصل کلیت، ادراک کلیت و اشتراک قبوله. بل غایت الامر ان لا یقولو، یعنی این کسانی که منکر وجود ذهنی هن، نهایت این طرف که میتوانن بگوین الوجود زائدون فل عقل ان لا یقولو. بله ان لا یقولو غایت الامر هست که میتوانن این چنین نگوین، یعنی این بگوین که وجود زاده در عقل نیست، یعنی ان الوجود زائدون، نمیتونن بگن الوجود زائدون فی العقل، وجود زائد در عقل نیست، یعنی زیادت در عقل نیست، نه زائد نیست در تعقل، یعنی نه این که بگن من تعقلم حکم رو زیادت نمی کند، این نمیتونه بگه، نمیتونه بگه تعقل من حکم رو زیادت نمی کنه، بلکه باید بگن این زیادت در عقل نیست. بله، زیادت در عقل نیست. بنابر نظر اونها، بنابر نظر معترفینی به وجود ذهنی، زیادت هم در عقل، تعقل زیادت درک میکنه، زیادت هم در عقل هست، ولی بنابر قول به انکار وجود و به انکار وجود ذهنی، تعقل درک میکنه زیادت رو، ولی این زیادت تو ذهنی است. غایت الامر اینه که نگوین وجود زائد است فی العقل، و المعنى الکلی لمشترک دارید، یا المشترک، المشترک بله اینجا الف افتاده، و المعنى الکلی المشترک ثابتون فیه، فیه همی فلق، و میتوانن نگویند که معنای کلی مشترک ثابت هست فیه، این ثابت فلق، معنای کلی مشترک رو ثابت فلق نگیرن، ولی اصل این که معنای کلی مشترکی ادراک میشه اینه که نمیتونه منکر بشن. بل یقول زائد و مشترک عقلن، عقلن نیست فت تعقل، فت تعقل رو پشتش میاره، فت تعقل اصل تفسیر است در عقلن، وجود زائد است در تعقل، یعنی در تعقل زائد میبینیمش، مشترک است در تعقل، در تعقل مشترک میابیمش، اما توی عقل ما یک امر مشترکی وجود بگیره نه، توی عقل ما یه زیادتی تحقق پیدا کنه نه، تحقق زیادت فی العقل و تحقق اون امر مشترک خیلی عقل منچرن، ولی اصل تعقل مشترک رو و اصل تعقل زیاده رو منچر نیستن. به معنا ان العقل یفهم، قبول دارن که عقل میفهمه، ولی میگن عقل حائز و ظرف این شی نیست. به معنا این که عقل میفهمد من احده ما، یعنی من الماهیت و الوجود، میفهمد از ماهیت غیر ما یفهم من الاخرین وجود، مثلا یا برعکس احده ما یعنی ما وجود، آخرین ماهیت یا برعکس، از یکی از این دو میفهمد غیر از اون که از دیگر میفهمد. این در بحث زیاده، این در بحث تمایز. و یدرک منه یعنی من الوجود معنا کلیا یصدق علی الکل، یعنی کل موجودات معنا کلی رو درک میکنه. اینم در اشتراک معنوی، در اشتراک معنوی میفهمد کلیت رو، در بحث زیادت میفهمد تمایز رو، ولو قائل است به اینکه اون کلی رو ندارم، اون تمایز رو ندارم، ولی قائل است به اینکه میفهمم. همین اندازه که فهمید میتواند اون چیز زیادت کند، میتواند اون چیز اشتراک معنوی کند. و لحاظا توجه کنید، لحاظا یعنی چون منکر وجود ذهنی میتواند حکم به زیادت کند اولا، و میتواند حکم به اشتراک معنوی کند ثانیا، به همین جهت است که بسیاری از منکرین وجود ذهنی رو دیدیم که در باب عینیت و زیادت حکم به زیادت کردن، در باب اشتراک هم حکم به اشتراک معنوی کرد. اگه نمیتونستن مبنیشون اجازه نمیداد که حکم نمی کردن، اگه مبنیشون اجازه این حکم نمیداد که حکم حکم نمی کردن، از این که این حکم کردن میفهمی که مبنیشون اجازه نمیداده. و لحاظا یعنی چون میفهمن زیادت رو، میفهمن اشتراک رو، و فهم زیادت کافی در حکم به زیادت هست، فهم اشتراک و کلیت کافی در حکم به اشتراک هست، به همین جهت است که جمهور من القائلین به نفی وجود ذهنی اتفاق دارن بر این که هم وجود مشترک معنوی است، هم وجود زائد بر ماهیت از ذهنن، اما ذهنن به معنایی که گفتیم، یعنی ذهنمون میفهمد، نه به معنایی که قائلین به وجود میگویند که ذهن ما واجب این زیادت است. به این معنا نه، به این معنا قائل به زیادت نشده، به این معنا که ذهنمون زیادت رو میفهمد قائل شده. خب توجه شدید که پس اینها مبناشون نه مزاحم است با اشتراک معنوی، نه مزاحم است با حکم به زیادت وجود، در حالی که مواقع گفت مبناشون مزاحم است با حکم به زیادت وجود، چون چنین مبنا داشتن نتونستن حکم به زیادت کنن. مقاصد میگه نه این چنین نیست، نه چون چنین مبنا داشتن نتونستن حکم به زیادت کنن، بلکه چون موضع بحثشون خارج بود حکم به زیادت نشدن. از توجه میکنید که توجیهی که برای رفع اختلاف اشعری با مشهور داشتیم توجیهیست که مقاصد گفت، نه توجیهی که مواقف گفته باشد، ولی روشن شدیم که توجیه مقاصد هم به درد نمی خوره. بیان شدیم که توجیه مواقف که باطل است، از باب این که از همون راهی که مقاصد گفته بود توجیه مقاصد رو باطل کردیم، که گفتیم این توجیه به ما لایرز صاحبه، خود اشعری داره تعیین میکنه که زیادت نه در ذهن است نه در خارج، حتی در ذهن هم نفی میکنه. بله اصلا داشتیم که زیادت رو اصلا قبول نداره، این نفی از ذهن نفی خارج، این نیت رو در هر دجا قبول داره. خب شما با وجود این چطور میگید چون بحثش در ذهن نبوده این نیت رو قائل شده، ایشون تو ذهن هم میامده بحث میکرده قائل به این نیت میشده؟ پس معلوم میشه توجیه صاحب مواقف هم درست نیست، همونطور که توجیه صاحب مواقف هم درست نیست.